ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 29 عقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم دوستای عزیز. خوش نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هندوستان. و ورود اولین محموله ریلی سیمان از ایران به افغانستان. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پس از سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان به هند دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به دهلی جدید سفر کرد. آقای عزیزی هنگام رسیدن به دهلی جدید از سوی وزارت خارجه هند مورد استقبال قرار گرفت. محور گفتگوها در این سفر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه گفته شده است. این سفر در شرایطی انجام شده که افغانستان به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای زمینی به ویژه پاکستان و توسعه شبکه ترانزیتی منطقه است. آقای عزیزی درباره این سفر گفت: تجارت ما با کشورهای پاکستان و هند که داشتیم با یک سلسله مشکلاتی روبرو شد و ما خواستیم که راه‌های جدید را برای افزایش تجارت از راه چابهار داشته باشیم. آگاهان اقتصادی هم معتقدند روابط تجاری و اقتصادی کابل با دهلی جدید میتواند وابستگی افغانستان به بازارهای پاکستان را کاهش دهد و فصل تازه‌ای از همکاری‌ها را هم رقم بزند. به گفته وزارت صنعت و تجارت، این هیئت در جریان سفر خود علاوه بر اشتراک در نمایشگاه هند با مقام‌های بلندپایه دولت این کشور از جمله وزیران خارجه و تجارت، تاجران، سرمایه‌گذاران و اعضای سکتور خصوصی دو کشور دیدار خواهد کرد. اما پیرامون این سفر همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده ساعت قبل با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسیده که این سفر که پس از سفر اخیر امیرخان متقی به هند صورت گرفته، جدا از مسائل اقتصادی که خب اهمیت داره هم بر افغانستان هم برای هند، از نگاه سیاسی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ با هم بشنویم پاسخ آقای افشار.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب رادیو دری. خب تنش‌هایی که بین حکومت طالبان و پاکستان در دو ماه گذشته پیش رفت، اوج گرفت تا حدی که ما شاهد آغاز یک جنگ بودیم نسبی، بعدش هم خب قطع کامل روابط تجاری و واردات و صادرات بین افغانستان و پاکستان را شاهد بودیم، طبیعی هست که افغانستان با توجه به که به دریاهای آزاد راه نداره و محاط به خشکی محسوب میشه و بیشترین مراودات اقتصادیش شرقی و غربیش با پاکستان و ایران انجام میگیره، در پی مسدودیت مرزها و تجارت با مشکلات عدیده روبرو باشه. دولت طالبان احتمالاً تلاش میکنه که با فعال کردن یک سری شرکای جدید اقتصادی از جمله هند که بتونه از مسیر بندر چابهار ایران جبران بکنه اون نیازهای اقتصادی که از طریق پاکستان وارد میکرد. این سفر خب طبیعتاً از این آدرس میشه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از طرف دیگه هم میتونه این پیام رو به پاکستانی ها منتقل بسازه که انگار دست حکومت طالبان بسته نیست و در صورتی که اونا بخوان به تنش خودشون در مقابل حکومت طالبان ادامه بدن، طالبان به سراغ دشمن دیرینه پاکستان هند و توسعه روابط به او گام خواهند برداشت.
جناب افشار، چند قبل ما شاهد سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند بودیم، حالی هم سفر نورالدین عزیزی. جدای از بحث اقتصادی، هندی ها از حکومت طالبان چه خواسته‌ای دارن؟
من تصورمی هست که هندی ها همیشه تلاش کردن در طول سالهای مدید در دولت‌های مختلف که در افغانستان از حکومتی دفاع بکنن یا یک حکومتی در افغانستان مستقر بشه که یه حیات خلوت پاکستان نباشه، و بلکه ایدئال اینا ای هست که دولت مستقر در کابل از یک تنش و دشمنی با پاکستان روی کرده دشمنی و تنش در پیش بگیره، در صورتی که الیموتور یک وعده و آرزوی هندی ها محقق بشه و دولتی در کابل مستقر باشه که روابط دوستانه با هند با پاکستان نداشته باشه، خب طبیعتاً این برای هند ارزشمند هست و حاضر است که از چنین حکومتی حالا در هر قالبی که باشه حمایت بکنه.
به نظر شما چه اتفاقی افتاد که حکومت طالبان که بیشترین مرابده رو با پاکستانی ها داشت، که حال طالبان دارن از پاکستان فاصله میگیرن و با رقیب سرسخت پاکستان یعنی به سمت هندوستان تمایل پیدا کردن، چی شد که چنین اتفاقاتی بروز کرد؟
من شخصا ریشه های از این اتفاق تلخ که در منطقه ریشه های از این در تغییر سیاست های آمریکا نسبت به حکومت طالبان جستجو میکنم و باور دارم که این تنش ها، این موضوعاتی که فعلی بین پاکستان و حکومت طالبان پیدا شده، این 20 سال پیش هم همین مسائل مطرح بود، در رسانه ها گفته میشد، در مسائل حوزه های دیپلماتیک مطرح بود. اینا موضوعات جدیدی نیست که بتونه دو کشور را و دو دولت را در روی هم به این شدت قرار بده، ولی اون تغییر نگاه و خواسته جدیدی که آمریکایی ها از حکومت طالبان مطرح کردن، بحث برگشت به افغانستان و تاثیرگذاری در حوزه سیاست افغانستان، مستقر شدن در پایگاه بگرام، اینا وقتی که از مجرای گفتمان مستقیم آمریکایی ها با طالبان محقق نشد، خب آمریکایی ها تسلط خاصی روی ارتش پاکستان دارن، نفوذ خاصی دارن، حلقه های مشخص قدرتمند در ارتش پاکستان نسبت به همسویی با آمریکایی ها فعال هستند. من فکر میکنم که این جریان را فعال کردن در ارتش پاکستان تا به دنبال بهانه جویی باشه، تا سایه جنگ بر حکومت طالبان سایه بیفکنه و از مسیر این دیکته شدن سیاست های آمریکایی ها، از مسیر ارتش پاکستان، آمریکا در یک برنامه چند ماهه بتونه اون خواسته های خودش بر حکومت طالبان تحمیل بکنه. در صورتی هم که این اتفاق نیفته از نظر آمریکایی ها و نتونه این سایه جنگی که از طریق ارتش پاکستان تحمیل میکنه به حکومت طالبان رو وادار بکنه خواستای آمریکایی ها تن بدن، حداقل آمریکایی ها مطمئن هستن که این تنش میتونه امنیت یک بار دیگه در افغانستان به چالش بکشه و سرمایه گذاری کشورهای بزرگ منطقه‌ای که در حال شکل گرفتن بود، حداقل اینها را به بنبست مواجه بسازه. سرمایه دارها و سرمایه گذارهای کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه، هند یا کشورهای آسیای میانه را حتما به تردید مندازه و اونا یک بار دیگه برای از اینکه سرمایه گذاری کنن در افغانستان امتناع خواهند کرد تا ببینن اوضاع سیاسی چطور میشه. یعنی فکر میکنم که آمریکایی‌ها تصورشون نیست که در هر دو حالت برد با اونا هست. این که سوال کردین چطور شد که در ظرف دو ماه اینقدر اوضاع اینقدر متشنج شد بین دو کشور، من فکر میکنم ریشه های از اون رو باید در تغییر نگاه آمریکا نسبت به حکومت طالبان در افغانستان جستجو کنیم.
خب گفتگوی بود با آقای محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای درباره روابط افغانستان و هند. خبر دیگر این که اولین محموله ریلی سیمان پاکتی با اژدهاکن خصوصی امروز از ایستگاه راهگرد به مقصد افغانستان حرکت کرد. بر اساس برنامه ریزی این صادرات به صورت هفتگی و با ظرفیت حدود 1000 تن ادامه خواهد داشت. این عملیات که نمونه از حمل و نقل ترکیبی جاده ریل است، نقش مؤثری در کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات صادراتی دارد. صادرات مستمر سیمان به افغانستان ضمن تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخش اقتصاد هم کمک می‌کند. استفاده از ناوگان بخش خصوصی و تقویت کریدورهای ریلی منطقه‌ای نیز از دیگر پیامدهای مثبت این طرح محسوب می‌شود و این اقدام گامی در جهت تحول لوجستیک و ارتقای رقابت پذیری صادرات ایران به شمار می رود. همچنین شهریار نقی‌زاده، مدیر کل بازرگانی خارجی راه آهن ایران، اعلام کرد مرز حیاتی شمتیق افغانستان که پیشتر تعطیل شده بود دوباره فعال شده و نخستین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه حرکت کرده است. به گفته وی تا یه هفت ماه گذشته 350,000 تن مبادله ریلی با افغانستان انجام شده است. در همین حال اداره محلی طالبان در هرات اعلام کرد که طی 2 ماه از آغاز کار فاز دوم قطعه 4 خط آهن خواف هرات حدود 20 کیلومتر از مسیر برای ایجاد زیرساخت‌ها هموارسازی شده و پروژه با رعایت معیارهای فنی در حال پیشرفت است. کارشناسان اقتصادی هم میگویند تکمیل این پروژه هزینه‌های حمل و نقل کالا را به طور قابل توجهی کاهش داده و جایگاه افغانستان را به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در منطقه تقویت خواهد کرد. در همین حال علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در افغانستان، راه آهن خواف هرات را برای اقتصاد دو کشور مهم برشمرد و گفت:
موضوع راه آهن موضوع بسیار مهمی هست. دوستانی که پیگیری میکنن موضوع کریدورها و مسائل حمل و نقلی و لوجستیکی رو مطلع هستن که در دنیا یک شبکه راهن پیوسته وجود داره تحت عنوان راهن سراسری آسیا یا ترانس ایشن ریل رود یا تار، مخفف تار. این شبکه متاسفانه یک قطعه مفقوده داشته و اون قطعه مفقوده مربوط به بخش افغانستان می شده. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری هستش که تلاش کرده تا کمک بکنه این حلقه مفقوده برطرف بشه و شبکه راهن جمهوری اسلامی ایران رو از طریق خط آهنی که ما از خواف جمهوری اسلامی به نقطه مرزی شمتیق و از شمتیق به هرات احداث کردیم تونستیم توسعه بدیم و امیدوار هستیم که به زودی این مسیر رو از هرات به سمت مزار شریف پیش خواهیم برد. امیدوار هستیم که همسایگان دیگر ما هم کمک بکنند و بتونیم در توسعه و پیشبرد این خط آهن از مزار شریف تا واخان و رسیدن به چین موفقیت‌هایی در سال‌های آینده داشته باشیم. ما همچنین اعلام آمادگی کردیم که مایلیم از طریق توانمندی و فناوری موجود در ایران شرکت‌های ایرانی مسیر راه آهن به سمت زرنج و مرز میلک رو بسازیم و علاوه بر اون اگر علاقمندی و اولویتی وجود داشته باشه مسیر مربوط به سراهی دلارام تا قندهار و بعد از اون به سایر ولایات شرقی رو هم کار بکنیم. بنابراین این کاری که تحت عنوان راه آهن خواف هرات انجام شده یک قطعه آغازین از یک طرح بسیار مهم و حیاتی برای توسعه اقتصادی افغانستان هست و ما افتخار داریم که تونستیم در این زمینه گام نخست و گام مهم رو برداریم. اکنون در یک فاصله نسبتاً کوتاهی از راه اندازی این خط شاهد رشد و ارتقاء 5 برابری حمل کالا و سوخت از طریق ریل هستیم. ما در حال حاضر موفق شدیم ماهانه 100,000 تن کالا رو از طریق راه آهن از مرز شمتیق وارد ایران بکنیم و متقابلا از ایران به افغانستان ببریم. بخش عمده‌ای صادرات ما هست و بخشی هم البته کالاهایی است که افغانستان مایل هستش به جمهوری اسلامی ایران صادر بکنه. البته من توضیح خواهم داد که سیاست ما در مقابل صادراتی که انجام میدیم افزایش واردات از افغانستان هست که در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد. ولی در رابطه با راه آهن، خوشبختانه نواقصی که وجود داشت در سال گذشته، ما در چند ماه گذشته با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت و آماده سازی این راه برای جابجایی حجم بالاتری از کالاها و همچنین انواع کالاها از جمله کالاهای سوختی و سیمان و همچنین مواد مختلفی که از ایران صادر میشه، به علاوه آمادگی برای حمله مسافر، به یک مرحله جدیدی رسیده که چشمانداز همکاری های ما رو امیدوار میکنه. ببینید، ما مرز شمتیق رو به عنوان چهارمین مرز بین ایران و افغانستان بازگشایی کردیم، توسعه دادیم و الان شمتیق واقعا به عنوان یک ایستگاه آماده برای کار داره فعالیت میکنه. امیدوار هستیم که انشاءالله برکات فعالیت این نقطه مرزی، یعنی نقطه مرزی شمتیق که صرفاً برای حمل و نقل ریلی احداث شده، بتونه اهداف اقتصادی دو کشور رو که رسیدن به یک سقف همکاری تجاری اقتصادی بالاتر از 5 میلیارد دلار هست، محقق بکنه. ما خوشبختانه در ماه گذشته اولین محموله های حمل سوخت رو شاهد بودیم که علاوه بر این که تأثیر بسزایی در هزینه سوخت در افغانستان داشت، بعضی از مشکلاتی که ما به دلیل شمار زیاد تانکرهای حامل سوخت در مرزهامون پیدا می کردیم رو کاهش داده و امیدوار هستیم که با بهبود شرایط جابجایی و حمل و نقل سوخت از طریق ریل بتونیم هم مرزهای دوقارون، ماهیرود و میلک رو آرام بکنیم و سرعت جابجایی کالا و مسافر و خودروهای سواری در اونجا رو افزایش بدیم و هم بتونیم انشاءالله بخش مربوط به انتقال سوخت رو یک سازماندهی و ساماندهی جدی بکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی ابو حنیفه که در کابل برگزار شده با استقبال کشورهای مختلف منطقه به ویژه ایران مواجه شد. در این نمایشگاه علاوه بر ایران، سرمایه گذارانی از هند، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان اعلام کردند که زمینه‌های گسترده‌ای برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و آنها برنامه دارند که به زودی فعالیت‌های مشترک تولیدی و اقتصادی را با سرمایه گذاران و تاجران افغان آغاز کنند. بیش از 40 شرکت توانمند و معتبر از صادرکنندگان برتر و شرکت‌های تولیدی و صنعتی ایران در این نمایشگاه با ایجاد غرفه‌های اختصاصی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. همچنین حدود 100 نفر از تجار، صنعتکاران و نمایندگان شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه حضور یافتند و با همتایان افغان خود برای فعالیت‌های مشترک تجاری و اقتصادی رایزنی کردند. این نمایشگاه همزمان با مسدود بودن همه گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان گشایش یافته و مقامات طالبان بر ضرورت استفاده از مسیرهای جدید تجاری به جای پاکستان تاکید دارند. روابط تجاری افغانستان و ایران هم در 6 ماه اول سال روان بیش از 1,600,000,000 دلار اعلام شده است که این آمار روند روبروشی را در مناسبات تجاری دو کشور نشان می‌دهد. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم حضور ایران در این نمایشگاه را پر اهمیت توصیف کرد و گفت
ما تقریبا یک سال خودمون رو برای شرکت در این نمایشگاه در کابل آماده کردیم و الحمدلله در روزهای اخیر شاهد بودیم که هیئت ایرانی با جهتگیری مشخص و همچنین با آمادگی کافی در این همایش اقتصادی در افغانستان شرکت کردند. البته تحولات اخیر که در روابط افغانستان و پاکستان هم روی داده به اهمیت این رویداد اضافه کرده، ولی با همه این وجود همونطور که اشاره کردم ما از یک سال پیش از نمایشگاه قبل خودمون رو برای شرکت در این نمایشگاه آماده کرده بودیم. روابط اقتصادی بین کشورهای همسایه عنصر بسیار مهمی در حفظ روابط و مناسبات همسایگی هستش. علاوه بر منافع اقتصادی که دو طرف از روابط اقتصادی میبرند، این مناسبات به عنوان پیوندهای ناگسستنی میتونه برادری و دوستی کشورها رو ارتقا بده و تضمین بکنه. کشورهایی که موفق میشن روابط اقتصادیشون رو و پیوندهای اقتصادیشون رو متقابلا توسعه بدن، اینها به واقع تضمین لازم رو برای استمرار برادری و دوستیشون شکل میدن. جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند بوده که با افغانستان روابط اقتصادی گسترده و در شأن مناسبات فرهنگی، تاریخی، تمدنی، دینی و ژئوپلیتیک داشته باشه. اما واقعیت این هست که ناامنی‌ها و جنگ‌هایی که در افغانستان جریان داشته به ما اجازه نداده که تا الان این ظرفیت همکاری‌های اقتصادی رو در روابط آشکار بکنیم. خوشبختانه در 4 سال گذشته با استقرار امنیت و ثبات نسبی در کشور افغانستان فرصتی فراهم شده که ما تلیعه تحولات اون رو در سال جاری داریم میبینیم. ما شاهد این هستیم که دو کشور تلاش میکنن که زیرساختهای اقتصادی که برای روابط دو کشور ضروری هست رو گسترش بدن و به خصوص در این زمینه بخش خصوصی دو کشور نقش فوق‌العاده مهمی دارن که این جای خوشحالی و جای شکر داره و نشون میده که ما در مسیر درستی در روابط در حال حرکت هستیم. نمایشگاهی که امروز در کابل در حال برگزاری هست فرصتی هست تا از یک طرف تجار و شرکت‌های ایرانی با ذائقه اقتصادی مردم افغانستان و نیازهای این کشور و همچنین رویکرد تجار و بازرگانان افغانستان آشنا بشن و از طرف دیگه تجار و بازرگانان افغانستان و مردم این کشور فرصت پیدا میکنن در کنار برگزاری نمایشگاه با هزینه اندکی با ظرفیت‌هایی که میتونن در ایران با اون مواجه بشن روبرو بشن و در واقع اطلاعات کسب بکنن و اگر مایل باشن نسبت به انتخاب این همکاری‌ها قدم بردارن. خوشبختانه شرکت‌های ایرانی، نزدیک به 60 شرکت ایرانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، به علاوه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تونستن با انتخاب یک رویکرد مناسب که بر اساس شناخت اونها از روند تحولات اقتصادی افغانستان هست آماده در این همایش شرکت بکنن. به خاطر همین شما شاهد این هستین که شرکت‌های حمل و نقلی و نهادها و سازمان‌های مؤثر در لوجستیک حضور قابل توجهی دارند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به علاوه منطقه آزاد دوقارون، منطقه آزاد ماهیرود و همچنین منطقه آزاد سیستان، به علاوه منطقه آزاد چاهبهار، هر کدام در اینجا غرفه گرفتند و آماده هستند تا ظرفیت‌های خودشون رو به تجار افغانستان گزارش بدن.
صحبت‌های آقای بگدلی بود، سرپرست سفارت ایران در کابل. اما در ادامه برنامه امروز انعکاس گزارشی داریم از سمی خاوری، همکار ما در تخار، در رابطه با جمع‌آوری بیش از 100 گدابا هم بشنویم.
در طالاقان مرکز ولایت تخار گردآوری و پس از گذراندن پروسه بایومتریک پول نقد دریافت نمودند. افزایش گداها در طالاقان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است که از چندی بدین سو هر باشنده این ولایت را اذیت می کند. موردی که جدا از کف جاده های این شهر حتی در فروشگاه ها و رستوران ها نیز سد راه مردم قرار می گیرند و پیوسته سوال می کنند و طلب همکاری می نمایند. اکنون مسئولان محلی تخار می گویند نزدیک به 110 گدای مستحق را شناسایی و از نقاط مختلف شهر طالقان گردآوری و بایومتریک کرده اند. قاری ذبیح‌الله هجران، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، می گوید آنان حدود 200 گداه را از نقاط مختلف شهر طالقان گردآوری کرده بودند که پس از بررسی دقیق مشخص شد که حدود 107 تن آنان مستحق بوده است و برای هر یک از آنان مبلغ 5000 افغانی توزیع کرده اند. مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار می گوید اگر این گداها که ثبت این مدیریت شده دوباره دست به سوال کردن بزنند، آنگاه با ایشان برخورد قانونی خواهند نمود.
هر ما به مقدار 5000 افغانی براشان میتیم. اگر دوباره اینا به این عمل دستگیر شدن باز حق شکایت ندارن. برای ولایت تخار 7000 روپا داده شده. تقریبا ما 200 نفر جمع کردیم. از 200 نفر ما که صف کردیم هم مستحق هستند، 107 نفر هستند.
مولوی عبدالبصیر، نماینده اداره سرمیاش یا هلال احمر افغانی در تخار، می گوید مردم باید در دستگیری از نیازمندان جدی عمل بکنند و نیز در شناسایی افرادی که مستحق نیستند و دست به گدایی می زنند حکومت را یاری برسانند.
امروز الحمدلله همه پروسه جریان داره و باید که در این راسا مردم های مثلا ملت غیوری تخار همکار باشد.
در همین حال شماری از این گداها که از سوی حکومت پول نقد دریافت کرده اند، ضمن خرسندی از مسئولان محلی می گویند اگر روند توزیع کمک برای آنان جریان داشته باشد دیگر مجبور نخواهند شد دست به گدایی بزنند.
همه دولت ایشار جمع‌آوری کرد، تشکر همه امارت اسلامی و ما چند نفر کمک کرد.
گدایی میکردم، مرا جمع کرد، یک کم کمک کرد. ما بسیار خوشحال هستم 5000 با ما داد، ما دیگه کار نمیکنیم.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان آمار گداهان در کشور افزایش یافت، موردی که رهبری حکومت دستور به گردآوری آنان از تمام نقاط داد و اکنون بیش از 100 گدا در تخار شناسایی و بایومتریک شده است که ماهانه از سوی حکومت محلی کمک نقدی دریافت میکنند. و گفته مسئولان محلی در تخار اکنون در تازه ترین مورد حدود 700000 افغانی را برای بیش از 100 گدا در این ولایت توزیع نموده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از این که همراه ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.